الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله آل الله. عرض شد که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه برای اجراء حد زنا 4 تا شرط بیان کردن. بعد از تعریفی که داشتن گفتیم این 4 شرط از همون تعریف هم استفاده می شد ولی به طور مستقل ذکر کردن. اول بلوغ بود که دیروز خوندیم از شرایط عامه تکلیفه. برای ثبوت حد هم بلوغ شرط است. فلا حد علی الصغیر ولا علی الصغیره، صغیر و صغیره حد برش جاری نمیشه. روایاتش هم دیروز خوندیم. شرط دوم عقل بود، پس لا حد علی المجنونه ولا علی المجنون، شرطش عقله. در جایی ما حد جاری میکنیم که اون زانی عاقل باشد، اگر دیوانه باشد حد نمیخورد. اون تا بین مجنون و مجنونه اختلافی است. در سقوط حد از مجنونه زن دیوانه این اتفاقی است، بالاتفاق همه علما قائلن و روایاتش هم دیروز خوندیم که مجنونه حد برش جاری نیست، اما نسبت به مجنون اختلاف بود. گفتیم دیروز که قول مشهور این است که مجنون هم حد برش جاری نمیشه. مجنون هم عرض کنم که حد ازش ساقط است. مشهور شهرتن عظیمه تعبیر شده. گفتیم مرحوم صاحب جواهر فرمود وفاقا لکافت المتأخرین، متأخرین بالاتفاق میگن حد جاری نیست. و یه تعداد روایاتی هم خوندیم، روایاتی که فرمود رفع القلم عن المجنون، یا صیحه حماد فرمود لا حد علی المجنون، حد بر مجنون نیست. اون روایتی که 5 نفر زنا کرده بودند در زمان عمر در یک قضیه، عمر دستور داد حد جاری کنن، امیرالمومنین فرمود حکمش این نیست و 5 قسم حد بر این 5 نفر امیرالمومنین اجرا کردند. اون وقت نسبت به 5 رو فرمود تعزیرش کردن، علتش رو فرمود اما الخامس فمجنون فمقلوب مقلوبون علا عقله، چون مقلوبون علا عقله هست مجنونه حد جاری نکردن تعذیرش کردن. اینم یک روایت دیروز خوندیم. یه روایت آخری امروز میخونیم که این روایت هم باز دلالت بر این دارد که مجنون حد ازش ساقط هست. بنابر قول مشهور، دلیل قول مشهور است، روایت صحیح است. صحیحه فضیل ابن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، فضیل میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودن لا حد لمن لا حد علیه، لا حد لمن لا حد علیه، حد نمیزنیم لمن برای خاطره کسی که لا حد علیه، خودش حد برش نیست. مثلا مجنون اگر چنونچه عزف کند کسی را، نسبت زنا به کسی بدهد، لا حد علیه، مجنونه خودش، لا حد علیه. اون وقت حد هم برای خاطر مجنون نمیزنی به نفع او. اگر کسی مجنون را قذف کرد، نسبت زنا به یه مجنونی داد، اگر انسانی نسبت زنا به یک شخص دیگر بزند حد قذف میخوره، اما اگر به مجنون قذف کرد حد نمیزنی. چرا؟ چون کسی را قذف کرده که خودش حد نمیخورد. لا حد لمن، حد نمیزنیم به نفع کسی که خودش لا حد علیه هست، حد برونی است. وقت امام خودشون توضیح میدن لا حد لمن لا حد علیه، میفرماد یعنی لو ان مجنونا، اگر یک مجنون قذف، عرض کنم که رجلا مجنون قذف بکنه، نسبت زنا بدهد به مردی، لم ارى علیه شیئا، امام فرمود من چیزی بر او نمیبینم، حد نمیذاری به این قذف. عرض کنم که کسی که مجنون که قذف کرد مردی را، لم ارى علیه شیئا ولو قذف هو رجل، اگر دیگری مجنون را قذف کرد، چون خود مجنون اگر قذف میکرد حد نمیخورد، کسی هم که مجنون رو قذف بکنه برای خاطر مجنون نمیام او رو حدش بزنیم، حد قذفش بزنیم. ولو قذفه رجلون فقال یا زانن، به اون مجنون بگه ای زانی، لم یکون علیه حدون. بنابراین پس روایت اینجور دلالت دارد که مجنون از کسانی است که لا حد علیه به نحو مطلق، لا حد علیه به نحو مطلق، حد بر او هیچ حدی جاری نمیشه. چون مجنون خودش اینجوری است که لا حد علیه، هیچ حدی بر او جاری نمیشه، برای خاطر او هم کسی حد نمیزنی، اگر کسی قذفش کرد حد نمیخوره. پس روایت دلالت دارد که مجنون از کسانی است که لا حد علیه، هیچ حدی بر او جاری نمیشد به نحو مطلق. اینم یک روایت، از نظر سند صحیح است. عرض کنم که روایت یک از باب 19 از ابواب مقدمات الحدود. بله چرا؟ زنا کرده بود اینجا در مورد خودش یه فعل حرامی انجام داده است برای خاطر او، برای به وسیله یک مجنونی مثلا این کار رو کرده، حد میخوره. قذف رو گفتیم حق الله حق الناسه، در قذف حق الناسه، برای خاطر یه مجنون نمیام احقاق حق کنیم یه کسی رو حد بزنیم. اما زنا خب چیز حق الله، کسی مرتکب شده است باید عقوبتش هم بده. عرض کنم که این قول مشهور که میگن مجنون لا حد علیه، اینم روایات صحیحه، نه یک روایت دو روایت، روایات متعدد، هم روایت رفع قلم لا حد علی المجنون و این روایات. در مقابل قول مشهور قولی هست که نخیر، دیوانه اگر مرتکب زنا شد حد میخورد، اگر زنای محسن است رج میشه، اگر غیر محسن است جلد میشه. اینم یه قول. قائل به این قول افراد معتبری هستند، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در مقنعه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه، مرحوم صدوق، مرحوم قاضی از علما، ابن سعید، جمعی از این جور افراد، اینا قائلن که مجنون حد میخورد، چه رجم چه جلد. دلیلشون چیه؟ دلیل اینها یه روایت است که به استناد این روایت میگن مجنون حد میخوره. روایت ابان ابن تقلب هست. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا زن المجنون، امام فرمود، امام صادق، اذا زن المجنون اول معتوه جلد الحد. مجنون دیوانه، معتوه یعنی اون کسی که در عقلش ناقصی هست، همون مجنونه، به یه لحاظ دیگر معتوه بهش میگن. اذا زن المجنون اول معتوه جلد الحد، جلد میشه، حد تازیانه میخوره. و انکان محسنن رجم، اگر زناشم زنای محسن است رجم میشه. مجنون و معتوه، این روایت. پس هم جلد داره جلد الحد و انکان محسنن رجم. قلتو، ابان ابن تقلب میگه من سوال کردم از امام، و من فرق بین المجنون و المجنونه، چه فرقی است؟ ما الفرق بین المجنون و المجنونه و المعتوه، مرد دیوانه و المعتوه؟ چون تو ذهنش بوده ابان ابن تقلب که دیوانه حد نمیخوره، زن دیوانه حد نمیخورد. میگه پس چه فرق است بین مرد دیوانه و زن دیوانه؟ زن دیوانه رو مثلا میخواد بگه از خود شما شنیدیم که فرمودید زن دیوانه حدش ساقطه. اینجا شما فرمود مرد مجنون حد میخورد، چه رجم چه جلد. من فرق، سوالی کرد تو ذهنش، این اشکال اومد، من فرق بین المجنون و المجنونه، که مجنونه رو حد نمیزنیم اما مجنون رو فرمود حد میخورد. والمعتوه والمعتوه. فقال، امام جواب دادن، تعلیل آوردن که چرا مرد دیوانه رو حد میزنیم، حد ساقط نیست ولی زن ازش ساقط. تعلیل آوردن. فقال امام فرمود المرأتو انما تؤتا، زن دیوانه بهش فعل انجام میشد، اتیان به او میشد. و رجلو یعتی، و مرد خودش اتیان میکنه، میخواد فعل رو انجام بده. و فرق از بین این که کسی یه فعلی رو بهش انجام بده، ممکن اصلا توجه نکنه، نمیفهمد اصلا چی کار میخوان بکنن باش، هیچ سرش نمیشه که چه فعلی به او انجام دادن. مجنونه انما یعطا، بهش یه فعلی رو انجام میدن، ممکنه هیچ توجه ندار، نمیفهمه. و رجلو یعطی، میخواد خودش انجام بده. و کسی که میخواد خودش انجام بده، انم و انما یزنی اذا عقل کیف یأت اللذة، این کسی که میخواد زنا بکنه، این باید بفهمد که چیکار بکنه که لذت ببره. پس معلوم میشه سرش میشه. مرد که میخواد اتیان بکند به زنا، یعقل کیف یأتی، چی کار بکند، چجوری انجام بدن تا لذت ببرد. پس پیداست به سراغ کجا باز بره، کجا رو عرض کنم که تصرف بکنه تا لذت ببره. حالا عرض کنم که حالا تعبیر امام که این روایت داره اینه. قال، امام فرمود المرأتو انما تؤتا، بهش انجام داده میشد یه فعلی، بهش واقع میشه. و رجلو انما یعتی، رجل خودش میخواد اتیان بکنه، فعل زنا رو میخواد انجام بده. و انما یزنی اذا عقل کیف یأتی اللذة، بدوند که بفهمد که چی کار داره میکنه. پس معلوم شد سرش میشه که داره چی کار میکنه، لذا حد میخوره. یعت اذا عقل کیف یأتی اللذة و ان المرء انما تستکره و یفعل بها. ممکنه مرأه رو اصلا بگیرن بخوابونن بهش انجام بدن یه فعلی رو، یستکره و یفعل بها و هی لا تعقل، اصلا سرش نشه. و هی لا تعقل ما یفعل بها، نفهمد چی کار دارن باش میکنن. اون ممکنه، اما مرد اینجور نیست که نفهمد چی کار داره میکنه. پس همین مقدار که میدوند میخواد چی کار بکنه، چجور انجام بده تا یعت لذت ببره، به همین مقدار میگیم کافیست برای اینکه حد بخوره. پس اگر چنانچه زنای او زنای محسنه بود رجمه، اگر زنای غیر محسنه است جلدن حد تا زیانه میخوره. حالا اجازه بدید حالا این روایت معنا بکنید، عرض میکنید. روایت دوم از باب 21 از ابواب حد زنا. این روایت رو ملاحظه فرمایید. روایت دو از باب 21 از ابواب حد زنا، جلد 28 وسائل، صفحه 118. خب این روایت دلالتش به اینجور هست که اگر دیوا فرق است بین مرد دیوانه و زن دیوانه، زن دیوانه حد نمیخوره چون نمیدوند باش چه کار میکنن، اما مرد دیوانه چون متوجه هست برای این که چه کار میکنه لذت میبره حد میخوره. حالا اجازه بدید جوابشو بدیم و شاید این شبهات از ذهن بره. این روایت مدرک فتوایی است که مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم صدوق اینا. این روایت میگیم خدشه درش هست، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت. اما از جهت سند روایت مخدوش هست به واسطه وجود ابراهیم ابن فضل. در سند داره ان ابراهیم ابن فضل ان ابان ابن تقلب قال قال ابو عبدالله. این ابراهیم ابن فضل از ابان ابن تقلب نقل میکنه. روایت دیگری هم داره که از همین ابان نقل میکنه، ولی این شخص رو ابراهیم ابن فضل رو مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی میگه مجهول است. جمع دیگه از بزرگان هم تعبیر کردن مجهول. مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله فرماد ضعیف روایت. این شخص ضعیف است برای خاطر اینکه از کنم لم یرد فیه مدحون او توصیف. در کتب رجال از این ابراهیم فضل نه مدحی ثنایی شده نه کسی او رو توصیف کرد. پس یا ضعیف است چون مدح و توصیفی ازش نرسیده، یا از مجهول است، شناخته شده نیست، نمیدونیم کیه کجاست. بله تو روایات اومده اما فرد مجهولی است، حالاتش به دست نیست. هم تعبیر شده مجهولون هم تعبیر شده ضعیفون. عرض کنم که این از نظر سند. خب این قلت شما بگید بابا شیخ مفید به این روایت عمل کرده، شیخ طوسی که خودشون مبتکر این علوم هستن به این روایت عمل کردن، مرحوم صدوق عمل کرده به این روایت. میگیم بله این عمل این بزرگان هست اما معارضون به اعراض المشهور ان. گفتیم مشهور فقها شهرتن عظیمه این قول رو قبول ندارند و این روایت در مرعا منظرشون بوده، دیدن این روایت رو ازش اعراض کرد. پس عمل اون چند نفر بزرگان معارض است با اعراض مشهور ازش. پس اولا راوی مجهولون یا ضعیفون، عمل اون بزرگواران بهش معارض است با اعراض مشهور از این. علاوه بر این مستند اون قول مشهور که گفتیم حد از مجنون ساقط است، روایات متعددی بود که خوندیم، روایات صحاح، چند تا روایت صحیحه، لا حد علی مجنون علی المجنون، یه در اون روایت فرمود لا حد لمن لا حد علیه، مجنون از کسانی است که لا حد علیه به نحو مطلق. اون روایات هم از نظر سند صحیح، هم تعدادش زیاده، این یه روایته تجربه فرموده. بنابراین پس نمیتونیم در مقابل این روایات صحاح که فرمود لا حد علی المجنون ما بیان تمسک کنیم به یه روایت، اونم یک روایتی که از نظر سند مجهول یا ضعیف است. بله عمل این بزرگواران بود، اونم معارض است به اعراض مشهور. بنابراین از نظر سند این روایت قابل اعتماد نیست. این از نظر سند. و اما از نظر دلالت میگیم دلالت چه هم خط شده در این روایت، تناقض صدر و ذیل هست. در صدر روایت بحث از مجنون است. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا زنا المجنون، اگر مجنون زنا کرد، مجنون یعنی کی؟ همون که تعبیرات تو روایات داشتیم، لا یملک نفسه، مغلوب علی نفسه، توجه فرمودین مجنون این بود دیگه، کسی که اصلا اراده از خودش نداره. بحث در مجنون است. مجنون یعنی اون که لا یملک نفسه، اصلا نمیدونه چی کار میکنه، اراده ای دست خود، اراده کار نداره، فعلی که انجام میده بی اراده است، مالک امر و نفس خودش نیست. بحث در این مجنونه. پس صدر روایت راجع به مجنونی که این تعبیرات ازش شده در روایت، مغلوب علی نفسه، عقله، لا یملک امره، بحث در یه همچه مجنونی این صدر روایت. زیر روایت فرماد انما یزنی اذا عقله، در وقتی زنا میکند که بفهمه چه کار میکند. پس این از اونایی که لا یملک و امره نیست. بحث ما در مجنون است که مغلوب علی عقله، لا یملک و امره، اراده ای از خودش ندارد، فعلش بی اراده انجام میشه، اونو میگیم مجنون. در حالتی که روایت میفرماد که در زیل بحث از مجنون است، اما در ذهن فرماد این نمایزنی اذا عقل کیف یأتی اللذة، تعقل کند بفهمه که داره چی کار میکنه. عرض کنم که چه جور وارد بشه تا چه کار بکنه تا لذت ببره، اینو تعقل میکنه. این بحث ما در این نیست. پس معلوم شه این عاقله، دیوانه نیست. پس تناقض صدر و ذیل در روایت است. بحث از مجنون است و مراد از مجنون اونه که لا یملک و امره، مغلوب علی نفسه، علی عقله، بحث در اونه. در ذیل فرمود انما یزنی اذا عقل کیف یأتی اللذة. لذا مرحوم شهید در مسالک ایشون این تعبیر رو داره، قروم صاحب مسالک فرماد بر این که بله و هذه الروایه، خوب عنایت بفرمایید، مرحوم شهید میگه و هذه الروایه ظاهرتون فی کون الفاعل غیر مجنون. این روایت ظهور دارد در اینکه فاعل غیر مجنون است، دیوانه نیست. یعقل کیف یعقل لذا ظاهر و هذه الروایه، بله هذه الروایه ظاهرتون فی کون الفاعل غیر مجنون و این کان صدرها قد تزمن حکم المجنون. ولو صدر روایت داره حکم مجنون رو بیان میکنه، میفرماد ازا زن المجنون، حکم مجنون رو بیان میکنه. صدر روایت اینجوره، اما در ذیل عبارت میارد که ظهور در این داره که این عاقله، این دیوانه نیست. از همون که عرض کردیم تناقض صدر و ذیل. وقت مرحوم شهید در مسالک میگه بله پس بنابراین ناچاریم این روایت رو اینجور حملش کنیم، حملش کنیم بر این که اولی که میفرماد ازا زن المجنون، مرادشون این است که ازا زنا بعد از زنا مجنون شد، در حال زنا مجنون نبود. اگر کسی در حال زنا مجنون نبود ولی بعد از زنا مجنون شد، حد بزنیم یا نزنیم؟ حدش میزنیم، هم جلدش میکنیم هم رجمش میکنیم. لذایشون فرماد که بله فتحمل، حمل میشه این روایت علا مجنون یعتبره الجنون ازا زنا بعد تخصیص، بعد تحسینهی یا بعد تحصیلهی، بعد از اینکه تحصیل زنا کرد اون وقت یعتبره الجنون، زنا کرد بعد مجنون شد. مرادشون از اینکه فرمود ازا زن المجنون، باید حمل کنیم، نباید این رو به ظاهر خودش بگذاریم عبارت ها. ازا زن المجنون یعنی ازا زنا و بعد سار مجنون، اینجور حمل کن روایتو. بنابراین پس روایت هم دست بهش نمیزنیم، قبول میکنیم اما با یه همچه توجیهی. بحث ما رو در اون مجنون است یا رو در اون زمانش که دیوانه هست در اون وقت. این یه تعبیر است که مرحوم صاحب مسالک دارد. عرض کنم که مرحوم صاحب وسائل در همون عرض کنم که زیر روایت که نقل میکنه، ایشون فرماد عقولو صاحب وسائل و قد تقدمه، میگه ما قبلا گفتیم ما یدل علی سقوط الحد عن المجنون، قبلا گذشت روایات رو خوندیم که حد از مجنون ساقطه، همون روایت که دیروز خوندیم. و هازا، این روایت رو باید حملش کنیم. چجور حمل کنیم این روایت که میگه مجنون حد میخوره، چه رجم چه جلد؟ چون فرمود هازا محمولون علا بقای تمیز تمییزن و شعور له به قدر اقل منات تکلیف. فرمود این روایت باید حملش کنیم به یه مجنونی که از اون دیوانه های 100% نیست، در او باقی مونده است. عرض کنم که بقاء تمییز و شعور له به قدر اقل منات تکلیف، اینقدر میفهمه چی کار میکنه که اقل منات تکلیف، منات تکلیف عقل است دیگه، این خیلی ضعیف از عقلش، اقل منات تکلیف از عقل درش باقی مونده، همینقدر که شعور این دارد که چی کار داره میکنه برای زنا، این مقدار شعور براش باقی مونده است. مرحوم صاحب وسائل اینجور حمل میکنه روایتو، مجنون مجنون نیست 100%، یه مجنونیست که یه مقدار شعور این که چی کار داره میکنه براش باقی مونده.
لذا چون یه همچه مقدار تعقل براش باقی مونده است برای مجنونه، اما چون یه همچه مقدار شعور که چی کار داره میکنه براش باقی مونده است، لذا میگیم باید حد بخوره. پس محمولون برای یه مجنون خاصی، مجنونی که 100% مجنون نیست، یه مقدار شعور براش تعمونده، یه شعور باقی مونده که میفهمه داره چی کار میکنه. مرحوم صاحب وسائل اینجور فهم میکنه بود. اینم فیه اشکال، ما قبول نداریم حرف مرحوم صاحب وسائل به جهت اگر کسی همین مقدار مونده باشد بازم مجنون نیست. بحث ما در اون مجنون است که هیچ شعور ندارد، لا یملک و امره، مغلوبون علا عقله. بحث ما در اون مجنونه، تجربه فرمودین، اونو ما میگیم لا حد علیه. شما رفتید روی مجنونی که یه مقدار شعور دارد، یه مقدار عقلش باقی مونده، اینو مجنونش نمیگیم. بحث ما در این نیست، بحث ما در مجنون کامل، اون مجنون رو میگیم لا حد علیه، نه رجم نه جهل. بنابراین پس این روایت از نظر سند خدشه دارد، از نظر دلالت عرض کنم که تناقض صدر و ذیل دارد، داره همجور که مرحوم صاحب وسائل مسالک فرمود، ظاهر این روایت اینه که این عاقله. عرض کنم که تعبیرم یعقل عقلم داره، انما یزنی اذا عقل، تعقل میکند که کیف یعطی لذت. ما بحث ما در این نیست، این رو ما مجنون نمیدانیم. بنابراین پس روایت هم دلالتش ضعیفه و هم سندش ضعیفه. قول اقوا قول اول است که گفتیم مجنون، عرض کنم که مثل مجنونه، همینجور که مجنونه لا حد علیها، مجنون هم لا حد علیه، حد ازش ساقط است، کما اینکه روایات متعددی بود، روایات صحاح بود، مشهور شهرتن عظیمن بهش فتوا دادن، این قول قول ضعیف است، مدرکش هم مخدوش است. اینم شرط دوم. پس شرط اول از شرایط برای اجراء حد بلوغ، شرط دوم عقل، شرط سوم امام فرمودن که العلم به تحریم. باید اون کسی که حد میخوایم برش جاری کنیم در حین وقوع عمل عالم به تحریم باشد، بداند این زناست و حرام و مرتکب بشه، در این صورت حد جاری میکنیم. عرض کنم که فرمود والعلم به تحریم حال وقوع الفعل من اجتهادن او تقلیدن، یا از روی اجتهاد علم به حرمت پیدا کرده، خودش رفته از دلیل ها، از قرآن، از روایات فهمیده است این فعل حرام است، حرمتش رو اجتهادن خودش فهمیده، یا تقلیدن رجوع کرده به مقلدش، میبینه در رساله نوشته است که عرض کنم که ازدواج با اخت و زوجه حرام است، خب این حرمتش رو تقلیدن فهمید، اون یکی اجتهادن فهمید، این یکی تقلیدن. اما اگر بخواد فعل رو انجام بده در این انجام فعل میدوند این زناست و حرام، برش حد جاری میشه. تجربه فرموده. پس امام فرمود والعلم به تحریم حال وقوع الفعل من اجتهادن، علم پیدا کرده باشد، او تقلیدن، فلا حد علی الجاهل به تحریم. در نتیجه کسی که جاهل به تحریم است ولو واقعا حرامه اما این نمیدونه، حد حالا میرسه. بنابراین پس جاهل حکم حد براش بار نمیشه. قبل از این که وارد در دلیل بشیم و استدلال، چند مطلب ذکر بشه. یکی این که مراد از این علم که اینجا میگیم علم وجدانی نیست، اون علمی که ما میگیم مثلا علم 100% یقینی وجدانی پیدا کنه، مراد حجت است، یعنی حجت شرعیه داشته باشه. لذا فرمود اجتهادن، مجتهد علم به حکم واقعی که پیدا نمی کنن. عرض کنم که بله قطعا میگه دلیل داریم، دلیلم سند معتبر آیه قرآن است یا روایت معتبر است، پس علم دارد. علم یعنی علم به این دلیل که حجت است، نه علم وجدانی. اگر چنون که عرض کنم که بیانه اقامه بشه همین کافیست، برای این نمیتونه واقع این مثلا فرض فرمایید شوهر داره یا نداره، بیانه اقامه بشه که این شوهر داره، اگر رفت زنا حساب میشه. نمیگیم علم علم وجدانی که ندارد، اما حجت قائم شده. اگر بیانه قائم شد بر اینکه این حرام است کافیست، اماره قائم شد، آیه آمد دلالت داشت، بیانه اقامه شد، حتی اصول عملیه اگر استصحاب دارد. سابقا این زن شوهر داشت، عرض کنم که مزوجه بود، احتمال میدیم شوهرش طلاقش داده باشه، شک داریم الان که این مطلقه است یا نه، میتونیم استصحاب بقاء زوجیت بکنیم. استصحاب بقاء زوجیت، استصحاب حرمت، اون وقتی که شوهر داشت حرام بود با اون نزدیکی، الان شک داریم، استصحاب بقاء حرمت. پس مراد از علم اعم است، از علم وجدانی یا وجود الحجه. حجت اعم از یک اماره شرعیه بیانه‌ای باشد، حتی اصل معتبر مثل استصحاب. این یه مطلب. بنابراین این که میگیم علم به تحریم لازم است، نه علم وجدانی، یعنی حجت براش قائم اقامه شده باشد برای اینکه این حرام، همین کافیست. حتی از اینم بالاتر میگیم مراد از علم التفات هم هست، مراد از علم التفات رو هم میگیره. اگر یک کسی سابقا عالم بود به حرمت، اما نسیه، فراموش، الان حین وقوع فعل التفات ندارد، یادش رفته که این حرام، غفلت کرد، میدونست، الان یهو غفلت براش عارض شد و فعل رو انجام داد، بازم میگیم این علم به حرمت ندارد. پس مراد از علم توجه و التفات رو هم میگیره. مراد از علم مقابل جهل نیست، علم مقابل نسیان، علم مقابل غفلت، اونم میگیره. اگر کسی نسیان کرد حرمت را و انجام داد، عرفاً میگن اون وقت عالم نبود، برای اون که قبلا میدونسته، یادش رفته، عرفاً میگن این چون توجه نداشت نمیدانست، غفلت کرد پس نمیدانست. پس مراد از علم، لذا امام حالا بعد عرض میکنیم در دنبال بحث فرماد لو نسیه یا غفله، اگر نسیان یا غفلت هم شد باز حد جاری نمیشه. پس علم به تحریم که اینجا میگیم اهم است از علم وجدانی و حجت شرعی ولو استصحاب و اصل، و حتی اهم است از التفات و توجه، اونم میگیره. عرض کنم که حالا تو بقیه شو بذاریم برای استدلال. و سلام الله علیه و سلم.